زیرا اگر قبل تصویب اون قانون نخست وزیر زیرا می پذیرفتن، این خطر در میان بود که تصویب اون قانون در مجلس دچار مشکلاتی شود و در بلا تکلیفی بماند و دست من هم با قبول نخست وزیری از حده نمایندگی مردم کوتاه گردد و نتوانم اون قانون را در مجلس تعقیب کنم و شاید یک علت پیشنهاد نخست وزیری به من در اون لحظات دقیق و حساس همین بود. در هر حال در نهم اردیبهشت سی قانون رهماده طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت از تصویب مجلسین گذشت و این جانب از روز دهم اردیبهشت رسما مسئولیت نخست وزیری را تنها به اجرای اون قانون پذیرفتم. اکنون که دو سال تمام از قانون اعلام ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد، با وجود اینکه در هر موقع فرصتی دست داده است هموطنان عزیز را در جریان اقدامات و نظریات دولت گذشته ام، میخواهم مجددا به طور اختصار مراحل سخت و دشواری را که در این مدت با تأیید و پشتیبانی مستمر و مداوم هموطنان عزیز در راه اجرای این قانون پیموده ایم به عرض شما برسانم. نخستین مرحله دشوار اجرای قانون مزدور اجرای ماده دوم آن درباره خلع ید از شرکت سابق بود، زیرا شرکت سابق کلیه وسایل فنی و محلی خود را در خوزستان به کار انداخته بود که از عمل خلع ید جلوگیری نماید یا لااقل عمل خلع ید را با یک سلسله مصادمات و پیش آمدهای نامطلوب محروم گرداند و به علاوه در ماده دوم و هفتم قانون مسائلی پیش‌بینی شده بود که برای اجرای کامل قانون مزدور مذاکراتی با شرکت سابق لازم به نظر می رسید، خاصه که در همان اوقات هم شرکت اظهار تمایل به انجام چنین مذاکراتی کرد. لذا در هشتم خرداد سی از شرکت سابق دعوت گردید نمایندگان خود را برای مذاکره معرفی کند و در همان دعوتنامه قید شد که مذاکرات در حدود اجرای قانون دهم اردیبهشت خواهد بود تا از این را تفصیلاتی در انجام عمل خلعیت به دست آید. ولی این هیئت که به ریاست جکسون معرفی شده بود پس از چند جلسه مذاکره و گفت و شنود در جلسه 28 خرداد سی پیشنهادهایی به هیئت نمایندگی ایران که مرکز نمایندگان هیئت مختلط نفت و نمایندگان دولت بودند داد که به کلی با قانون ملی شدن صنعت نفت متناقض بود و به بازی‌های کودکانه بیشتر شباهت داشت، زیرا در ضمن یک سلسله نقض انتقالات لفظی و سوری خواسته بودند و از سابق را تثبیت کنند، چون با این ترتیب سوء نیت شرکت سابق در جلوگیری از عمل خلعیت مسلم گشت، دولت اجرای تام و تمام قانون را مستقلن به دست گرفت و بلافاصله یعنی در 29 خرداد سی دستور اجرای خلعیت را به نمایندگان خود در آبادان مخابره نمود. خوشبختانه در نتیجه مراقبت مأمورین دولت و نمایندگان هیئت مختلط نه که مخصوصا از طرف اون هیئت برای همین امر به خوزستان اعزام شده بودند و با پشتیبانی و همکاری کامل قاطبه کارگران و کارمندان مناطق نفت خیز و حالی وطن پرست خوزستان عمل خلعیت با موفقیت درخشان و بدون اندک وقفه یا پیش آمده سوی انجام گردید. اگر در انجام این مرحله از هنگ چتر بازه قفقرت و آمدن رزمناوهای انگلیسی در مقابل آبهای آبادان اسمی نمی برن، برای این است که می دانم ملت رشید ایران در پیکار سختی که برای نجات حیات سیاسی و اقتصادی خیش پیش گرفته بود، همان موقع هم از این اقدامات حراسی به دل راه نمی داد و برای اون کوچکترین ارزشی قائل نمی گشت. با این حال برای اینکه در حین خلعیت هم حسن نیت خود را عملا نشان دهیم، دو مقصد اساسی را مورد توجه خاص قرار دادیم. یکی آن که ترتیب بدهیم که ضرر نفت ایران به بازارهای آزاد جهان قطع نگردد. دیگر آن که از تجربه و سابق کارشناسان واقعی نفت که تبع خارجی بودن در گردانیدن این دستگاه عظیم استفاده کنیم. برای تامین این دو منظور بود که پیشنهاد کردیم نفتکش‌های شرکت سابق که برای بارگیری نفت با آبادان و بندر معشور می آیند فقط رسیدی بدهند دایر بر این که نفت محموله خود را از شرکت ملی نفت ایران دریافت کرده و بعداً حساب اون را واریز خواهند کرد. دوباره این که از امور کارشناسان خارجی دعوت کردیم که با همون حقوق و مزایایی که داشتن به موجب قراردادهای استخدامی انفرادی به خدمت شرکت ملی نفت درآیند و به خدمات خود ادامه دهند. ولی متاسفانه شرکت سابق با این دو پیشنهاد منطقی ما نیز از در ستیزه داخل شد. از یک طرف نفتکش‌های خود را از دادن چنین رسیدی منع کرد و از طرف دیگر کارشناسان را از اینکه به خدمت شرکت ملی نفت درآیند برحذر داشت. این بود که ناچار تحویل نفت به نفتکش‌های شرکت سابق موقوف گردید و کارشناسان هم از ادامه کار در مؤسسات نفت ممنوع گشتند. در همان اوقات که ما گرفتار انجام خلعیت در ایران بودیم، دولت انگلیس برای جلوگیری از اجرای خلعیت به دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد و بار اینکه دولت ایران صلاحیت دیوان را برای دخالت در قضیه نفت ایران انکار کرده بود، دیوان مزدور در 15 خرداد 30 قراری به عنوان اقدامات تأمینیه برای جلوگیری از اجرای خلعیت که دولت شروع به آن نموده بود صادر کرد و رئیس جمهور سابق امریکا نیز ضمن نامه‌ای اجرای اون قرار موقت را به ایران توصیه نمود. البته دولت ایران این قرار را به شدت رد کرد و چنان که می دانید دیوان لاهه ضمن رأی نهایی خود که در 1 تیر ماه امسال صادر کرد، اون قرارداد را نیز فسخ نمود. در 17 تیر ماه 30 رئیس جمهوری سابق کشورهای متحده امریکا به وسیله سفیر کبیر خود در تهران به این جانب اطلاع داد که برای پیدا کردن راهی جهت حل اختلاف نفت در نظر دارند آقای هریمن را به نمایندگی مخصوص خود برای مذاکره به ایران روانه سازند. این جانب جواب دادند در صورتی که این مذاکرات حق ملی ما را مطابق قوانین ملی شدن صنعت نفت محفوظ بدارد، در انجام آن مانعی نمی بینند. در 23 تیر ماه 30 ایشان وارد تهران شدند و بلافاصله مذاکرات بین ایشان و نمایندگان دولت به نمایندگان هیئت مختلف نفت آغاز گردید و نتیجه مذاکرات در جلسه مشترک هیئت وزیران به هیئت مختلف مورخ 30 تیر ماه 30 به صورت 4 ماده درآمد که خلاصه آن این است: هرگاه دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق اصل ملی شدن صنعت نفت ایران را و طبق ماده واحده مصوبه 29 اسفند 29 که استخراج و اکتشاف و بهره برداری معادن نفت را در دست دولت قرار داده است به پذیرد، دولت ایران حاضر خواهد بود برای حل اختلاف نفت با نمایندگان انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق نفت وارد مذاکره شود. و چون سفارت انگلیس در نامه رسمی 11 مرداد 30 پیشنهاد دولت را در باب قبولی اصل ملی شدن پذیرفت، دولت آمادگی خود را برای شروع مذاکره با هیئت نمایندگی انگلیس اعلام داشت. هیئت نمایندگی مزبور در 12 مرداد 30 به ریاست استودز مظاهر سلطنتی وارد تهران شدند و پس از چند جلسه مذاکره هیئت نمایندگی انگلیس در 21 مرداد 30 پیشنهادهای خود را طی 8 ماده به هیئت نمایندگی ایران تسلیم نمودند، ولی در این پیشنهادها عملا از نتیجه عملی ملی شدن صنعت نفت انحراف حاصل شد و میخواستند شرکت سابق را تحت عناوین جدیدی مانند سازمان عامل و سازمان خرید دوباره بر گرده مؤسسات نفتی ما سوار کنند و بدین وسیله این سازمان های نوظهور فقط 150 از درآمد نفت به دولت ایران برسند و به علاوه باز هم انحصار فروش نفت ایران عملا به دست مؤسسات انگلیسی بیفتد و در آخر کار هم صحبت از تعیین یک مدیر کل انگلیسی برای اداره عملیات استخراج و تصفیه نفت کردند که البته هیچ یک از اونها چون با قوانین ملی شدن صنعت نفت سازگار نبود مورد قبول و توجه واقع نگردید و پیشنهاد 8 ماده از طرف نماینده انگلیس مسترد گردید. به هیئت نمایندگی انگلیس گفته شد که چون اصل ملی شدن صنعت نفت را بر طبق تعریف قانونی 29 اسفند 29 دولت انگلیس از طرف خود و شرکت سابق پذیرفته است، دولت حاضر است فقط در مورد فروش نفت و استفاده از کارشناسان و چگونگی تعیین و پرداخت غرامت مذاکره کند.
شنوندگان عزیز، به گزارش دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران به ملت ایران در دومین سالروز ملی شدن صنعت نفت، چگونگی آن، چرایی پذیرش نخست وزیری، طرح‌ها و نیرنگ‌ها و دسیسه‌های انگلیس و کمپانی نفت بی پی، بازیگری و نقش‌سازی کشورهای واسطه همچون آمریکا و توسط بانک جهانی در این راه، فریب‌ها و دسیسه‌ها و توطئه‌های عوامل مزدور و سرسپرده داخلی و همچنین ایستادگی و استواری و پایداری و پشتیبانی هم‌میهنان در این نبرد سرنوشت ساز استقلال طلبانه ضد استبدادی انسانی جهانی توجه می‌فرمودید؟ پخش این برنامه ها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.